بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، رهبر عظيم الشأن اسلام نبی اکرم در یک روایتی می‌فرمایند امارتی در اسلام و ساختمانی در دین من بهتر و پرسودتر از امارت و ساختمان ازدواج نیست. در یکی از فرمایشات دیگرشون استدلال میکنن که مرد و زن وقتی ازدواج میکنن نصف دین خود رو با ازدواج مسئولیت میبخشن و ضمانت دوام و بقا برای دین خود ایجاد میکنن. اخلاق انسان و شهوت انسان سخت نیازمند به قیود صحیح، و اگر قیود صحیح کنار اخلاق نباشه و قیود صحیح کنار شهوت نباشه و واقعیاتی که خدا در وجود مرد و زن قرار داده کنترل نشه، در هنگام خروج از مدار و گذشتن از حد طبیعی یا در هنگام سرکوب کردن تولید فساد میکنه. این مسئله رو بیشتر برادرانی که در کلاس‌های فرهنگی درس خوندن میدونن که اتم تشکیل شده از سه جهته. دو جهت مربوط به هسته مرکزیش مثبت و منفی، و یک جهت هم مربوط به الکترونشه که اتم ها الکترون هاشون از یک شروع میشه و بعضی هاشون از 10 تا الکترون اضافه تر دارن. تا وقتی که الکترون ها در کنترل هسته مرکزی هستند، از وجود اتم جز صلاح و منفعت چیزی بروز نمی کنه. اما زمانی که رابطه بین الکترون ها و هسته مرکزی رو قطع بکنن و الکترون ها بتونن از حوزه جاذبه هسته مرکزی فرار بکنن، می سوزانند و خراب می کنند و نابود می کنند و ایجاد فساد می نمایند. انسان هم در حد خودش یک اتمه. هسته مرکزی وجود انسان فطرته. هسته مرکزی وجود انسان خداست. هسته مرکزی وجود انسان ایمانه. ولی این هسته مرکزی با یک سلسله عوامل و علل برای انسان قابل موندنه که یکی از اون علتها که از بهترین علتهاست مسئله ازدواجه. ازدواج اگر یک ازدواج صحیحی باشه و اون زنی که به خانه شوهر میره اگر زن اسلامی به معنای واقعی باشه و اون مردی که شوهر اون زن میشه یک مرد اسلامی باشه در حد خودش، اخلاقیات انسان، نفسیات انسان و شهوات انسان و غرایز انسان و خواسته های انسان با این ازدواج به کنترل در میاد. یعنی زن میتونه برای مرد در صورتی که دارای تربیت صحیح باشه کنترل کننده باشه، مرد میتونه برای زن در صورتی که یک شوهر خوبی باشه کنترل کننده باشه. اما اگر علل کنترل رو از انسان بگیرن، تمام الکترون های این اتم که چشم و گوش و دست و لب و قدم و شکم و شهوت و غرایز و خواسته ها و احساسات، همه رها میشن و تو رها شدنشون به هر جا بزنن فقط میسوزونن، خراب میکنن، نابود میکنن، فاسد میکنن تا وقتی که در این رهایی حرکت داشته باشن. اما اگر کنترل بشن تولید فساد که نمی کنن هیچ، بلکه تمام اعضا و جوارح انسان در هنگام کنترل به مردم، به انسان هم سود دنیایی میرسونه و هم سود آخرتی میرسونه. البته برای ما مردم هم معیارهایی برای ازدواجهای بسیار عالی وجود داره، هم در قرآن مجید و هم در روایات و اخبار و هم در تاریخ بشر. یکی از بهترین نمونه های خانه آباد با ازدواج خانه امیرالمؤمنینه. یکی از بهترین خانه های آباد به ازدواج خانه پیغمبر عظیم الشأن اسلامه، خانه همه انبیاست، خانه همه ائمه است، خانه همه اولیاه. اولیاء خدا برای همسرانشون یک علت بسیار مهم الهی در کنترل بودن، همسرانشون برای خانه و برای فرزندان و برای بعضی از شوهرانشون که دارای مقام نبوت و امامت نبودن یک علت بسیار عالی کنترل بود. آیت الله العظمای بروجردی تا لحظات آخر عمرشون به یاد همسر اولشون که نزدیک به شاید 30 سال قبل از مرگ ایشون از دنیا رفته بود بودن و تا وقتی مریض نشده بودن شبهایی که می اومدن حرم حضرت معصومه، می اومدن در ایوان آینه و کنار قبر همسرشون فاتحه می خوندن و بعد می رفتن منزل. می فرمودن در ایام تحصیلاتم، مخصوصا در 10 سالی که اصفهان بودم و در چند سالی که نجف بودم، یکی از بهترین علتهای رشد من همسر من بود. برای اینکه او به من گفته بود شما وظیفتون تکمیل معلومات، من زندگی شما رو به هر صورتی که شما بخوایی آرام نگاه می‌دارم، توقعاتم رو مطابق با شأن شما می‌کنم، شما فقط مشغول تحصیلاتتون باشید. و بعضی از مردان بزرگی که راه شمالات مهمی در مقابلشون باز بود، بر اثر ناهماهنگی همسرشون با اونها از کمالات باز موندن. البته خیلی آقایی کردن که همسرانشون رو طلاق ندادن. فرض بکنید اومدن قم، رفتن نجف، رفتن مشهد، ولی همسرشون طاقت سفر رو نیورده، طاقت موندن در گرمای قم رو نیورده، طاقت موندن در گرمای نجف رو نیورده، فشار زیادی در زندگی تولید کرده، مرد رو برگردونده، از کمالات محرومش کرده. اینکه ایشون می‌فرمودن یک علت مهم رشد من همسرم حاجی خانوم بود، خب شما ببینید این زن وقتی که مسیر کمال رو برای شوهرش آیت الله بروجردی باز میکنه، بعدن آیت الله بروجردی به خاطر اون کمالات میشه مرجع تقلید. و در این مرجعیتش چه خدماتی به دین خدا کرد فقط خدا میتونه ارزیابی بکنه. اولا حوزه 700 نفری قوم در زمانی ایشون تبدیل شد به یک حوزه 10,000 نفری و در کنار ایشون بود که چه شخصیت هایی تربیت شدن، مفسر، فقیه، نویسنده، و چه موجی از تبلیغات اسلامی در زمان ایشون با اینکه خیلی دستشون باز نبود عالم رو گرفت. چه کتاب‌های ارزنده‌ای در زمان ایشون چاپ شد. در زمان ایشون بود که مرجع تقلید اهل سنت اون سند تاریخی رو امضا کرد که کسانی که تابع مکتب حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی هستند، چه در معاملات، چه در احکام، چه در حلال و حرام، میتونن از فقه امام جعفر صادق پیروی کنن. در زمان ایشون بود که در امریکا و در اروپا مسجد ساخته شد. در زمان ایشون بود که اکثر دهاتای ایران زیر پوشش تبلیغی طلاب قم قرار گرفت. در زمان ایشون بود که مجلات بسیار مهم علمی از قم به سراسر مملکت و خارج پخش شد. در زمان ایشون بود که زمین سازی برای انقلاب رهبر عظیم و شأن اسلام شد. شاگردان آیت الله بروجردی چهره‌های بسیار برجسته‌ای بودند که بعد از ایشون به امام رو کردند و هر کدام منشأ خدمات مهم تربیتی شدند و در کل این برنامه‌ها همسر آیت الله بروجردی طبق آیه قرآن شریکه. زن وقتی واقعا حق رو به معنای واقعیش در کنار شوهرش ادا بکنه، به چه واقعیاتی میتونه زحمتش رو تبدیل بکنه؟ و مرد وقتی حق زن رو ادا بکنه، زن آرامش دل داشته باشه، اعصاب راحت داشته باشه، فکر خوبی داشته باشه، وحشت از آینده نداشته باشه، اطمینان به شوهرش داشته باشه، شوهرش رو در کنار خودش در کنترل احساسات و غرایز و شهوات ببینه، چه خدمتی برای تربیت بچه ها خواهد کرد و چه آرامشی برای مرد خانه خواهد آورد. لازمه که تمام مردان و زنان ما زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو مطالعه کنن. لازمه برخورد پیغمبر رو با خدیجه کبرا ببینن. لازمه درباره همسران بزرگان دین ما مطالعه کنن. لازمه چهره پاک مادران واقعی اسلامی رو بشناسن. یه چند تا کتاب درباره زنان نوشته شده که خیلی خوبه شما بخرید و بخونید. سه جلد کتاب جیبی به نام زنان قهرمان که نویسندش یکی از روحانیون خوب حوزه علمیه قمه، دکتر احمد بهشتی، اگر پیدا بکنید بخونید و ببینید که استعداد زن و هنر زن و کمالات زن تا کجاست. چون فیض الهی بین زن و مرد تقسیم نشده که پروردگار بگه 40% فیض مال زن، 60% فیض مال مرد. سفره تربیت خدا برای مرد و زن یکسان افتاده. قرآن مال همه مردان و زنان، نبوت انبیا مال همه مردان و زنان، امامت امامان مال همه مردان و زنان، رحمت الهی تا بهشت پروردگار مال همه مردان و زنان، اختصاصی نیست که مال مرد باشه. زن این مرد دارای روح الهی و انسانی، نفخت و فیه من روحی مال مرد نیستش، مال انسانه. فقط مردا خلیفه خدا نیستن، اینی جائلون فل عرض خلیفه زنها هم هستن. اسمایی که تعلیم آدم داده شد مخصوص به آدم نیست، مخصوص به انسانه. قدرت پرواز در ملکوت فقط مال مردا نیست، مال انسان هاست. مرد یا زن، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلن احیانه حیاتا طیبه ولن اجزیانهم اجرهم به احسن ما کانو یعمل. از زنان تمام عالم پیغمبر میفرماید اولین زنی که کف پاش رو زمین بهشت میرسه خدیجه است. یا امیرالمؤمنین میفرماید زن در کمالات مرد خیلی دخیله. مرد در کمالات زن خیلی دخیل. مرد و زن وظیفه واجب دارن نشاط همدیگر رو حفظ بکنن. زن وظیفه داره وقتی شوهر میاد تو خونه زبانش رو از گلایه ببنده. مرد وظیفه داره میره تو خونه قصه های بیرونش رو نبره تو، همه رو دم در بیرزه دوباره فردا صبح جمع کنه ببره بیرون، تو نباید ببره. مرد وقتی در میزنه میخواد وارد بشه عاشقانه باید وارد خانه بشه، زن هم باید عاشقانه مرد رو بپذیره. لازم نیست زن حوادث خونه رو به مرد بگه، قوری شکست، استکان شکست، پشتقاب شکست، اجناس مادی میشکنه، بذار بیاد بشینه استراحت کنه، شامشو بخوره، 4-5 روز دیگه بهش بگو اگر یه وقت چشمت به قوری افتاد ظاهرن یه قوری لازم، یه استکان لازم. و زن یه مسئله ای رو که واقعا لازمه مراعات بکنه تو زندگی مرد اینه که چشمشو از همچشمی با افراد به کل باید تا آخر عمر ببند. نیاد بشینه به مرد بگه خونه خواهرم پردش اینجور بود، تخت خوابش اینجور بود، آینه شمدونش اینجور بود، اتومبیل شوهرش اینجور بود. شما خانم کجا میتونستی بشینی یه کسی رو تو دنیا عین شوهرت برای خواهرت پیدا بکنی؟ اصلا دو انسان یه جور در عالم نیست. در روزی هم قرآن میگه مردم متفاوت. شما میخوای با زندگی خواهرت هماهنگ بشی یا باید با زندگی شوهر بسازی؟ شما مردان از همچشمی بپرهیزید، نه این تو خونه برای خانومتون در یه حد عالی زنان دیگه ای رو تعریف بکنید، چون زن حساسه. شما زنان دیگر رو که تعریف بکنید او احساس میکنه که شما از او سردی، و هیچ دردی برای زن بالاتر از این نیستش که احساس بکنه مردش ازش سرد. عامل سردی زن ایجاد نکنه، عامل سردی مرد نیاره. شما میخوای برای خانوم تعریف بکنی از حضرت مریم تعریف کن و نگو که حالا بیشین خودتو مقایسه کن ببین از او تو چی داری. شما فقط بگو قرآن چه آیات جالبی داره، بیشیریم با هم بخونیم. شما از زهرا صحبت کن، اما بهش نگو که چرا هیچیه تو مثل اون نیست، هیچیه این نمیتونه مثل اون بشه. با رفاقت با هم تعریف بکن. شما روز که میخوای بری دو کلمه به خانوم بگو، فرمایشی ندارین، کاری ندارین. اصلا در روایات ما داری که زن و شوهر به هم تو نباید بگن، کلماتشون بین هم دیگه باید مؤدبانه بشه به خاطر اینکه حرفا منتقل به بچه ها میشه. و گیرندگی بچه هام عجیبه، عجیب. هرچی بچه ها بزرگتر میشن گیرندگیشون کمتر میشه، ولی در کودکی گیرندگیشون شدیدتر. این معجزه اسلامه که میگه بچه متولد شد در گوشش اذان و اقامه بگو. گوش بچه همون وقت ولادت اولین عضویه که در وجود بچه به کار میفته، چون همین که متولد میشه شما حرف میزنی، قابله حرف میزنه، حرفش تو هوا ارتعاش ایجاد میکنه، قدرت حرکت ارتعاش چند میلیونه رو مقیاس ارتعاشی. این ارتعاش وارد گوش بچه میشه، به پرده میخوره، پرده چکش پشت خودش رو حرکت میده، رو استخونهای سندانی میخوره، صدا میاد تو 6000 تار صوتی، همه رو به مغز منتقل میکنه، اونجا ضبط میکنه. ما یه دانشمند مهم میداریم تو مملکتمون، هنوز هم زنده است، البته خیلی پیر شده، نزدیک 90 سالش، استاد محیط طباطبایی. من یه بار تو اخبار علمی رادیو از ایشون شنیدم، چون محقق تاریخدان ادبیات خیلی قوی داره و از چهرهایی که تو مملکت حرفش قابل قبوله در اصول علمی، تو رادیو داشت میگفت. میگفت یه دختری 23 ساله در آمریکا دچار سردرد شدید شد، پروفسورای آمریکا همشون با هم دیگه در کنار این دختر رأی دادن باید مغزش عمل بشه، خوابوندنش بیمارستان، کاسه سر رو بلند کردن، اون ناراحتی که در مغزش بود عمل کردن، کاسه سر رو بست، بیهوش اووردنش تو اتاق استراحت. وقتی که میخواست بهوش بیاد دکترای توی اتاق دیدن که این دختر 23 ساله در حال بهوش آمدن داره یکی از سرودای مذهبی رو میخونه ولی به لهجه فرانسوی. ادبیات فرانسه هم با آمریکا خیلی فرق میکنه، مثل فارسی و ترکی میمونه، یعنی یه آمریکایی با یه فرانسوی روبرو بشن زبون هم دیگه رو اصلا نمیفهمن. صداشو ضبط کرد، پدر مادر دختر رو خواستن، گفتن دخترتون فرانسه خونده؟ گفتن نه. گفتن کدوم مدرسه درس میخونه؟ گفتن فلان کالج. اونجا کسی هست مال فرانسه باشه؟ نمیدونیم. تلفن کردن تحقیق کردن گفتن نه، ما اینجا شاگرد فرانسوی نداریم. بیرون بچه‌تون رفیق فرانسوی نداشته؟ نه. تو اتاق دخترتون کتابا و مجلات فرانسوی نیست؟ گفتن نمیدونیم. رفتن تحقیق کردن اومدن گفتن نیست، مسئله مجهوله، نمیدونن چی. این که داره سرود میخونه و به فرانسوی هم میخونه از کجا؟ مجهول. و مادر دختر کشف کرد، به دکترای بیمارستان گفت. در جنگ دوم جهانی که فرانسه از آلمان هیتلری شکست خورد، فرانسوی های عده‌ای فرار کردن رفتن لندن، یه عده‌ای فرار کردن اومدن امریکا. گفت این بچه من 2 ماهه بود، یه خانوم فرانسوی که فراری بودش اومد همسایه ماش، ما بالاخره از این خانوم در رو بردیم که شما چیکاره بودی در فرانسه، کجا بودی؟ گفت من پاریس بودم، نرس بیمارستان بودم، البته یکی برامون ترجمه میکرد، مذهبی هم بودم، روزای یه شمعه میرفتم کلیسا. خیلی خانوم خوشبرخوردی بود، شیرین بود، ما با هم رفیق شدیم. یه روز این بچه من گریه میکرد خیلی، 2 ماهش بود، تو بغل من. اون گفته شون من تخصص نرسی دارم، بچه رو بده من ساکتش کنم. این بچه منو گرفت یه چیزایی در گوشش خون که من نفهمیدم. زن فرانسوی سرود مذهبی کلیسای نوتردام فرانسه رو تو 2 ماهگی در گوش دختر خونده، 6000 تار صوتی سرود رو گرفتن بردن تو مغز ضبطش کردن. حالا بعد 23 سال که بچه اومده به هوش بیاد، اون محفوظات 2 ماهگیش اومده جلو، در حالی که خودش هم نمیفهمه تو بهوش اومدن داره میخونه. اینقدر گیرندگی بچه قویه. تو خونه دعوا نکنین، حرف بد نزنین، جلوی بچه 1 ماه و 10 روزه زن و شوهر عصبانی نشین، هم چشمش قیافتونو میگیره هم گوشش صداتونو. آدم نزدیک 60 سال سن سرش رو دامن ابی عبدالله، ابی عبدالله سعادت هر رو، نجات هر رو، توبه هر رو، برگشت هر رو، تبدیل شدن هر رو، وسط میدان کربلا، تو تیرباران لشکر، تو صدای عربده جنگجویان، همه رو به 60 سال پیش برگردوند. گفت میدونی چرا توبه کردی؟ میدونی چرا اهل بهشت شدی؟ کار مادرته، کار مادرته. اونقدر که زن اثر در زندگی داره مرد نداره، مرد عمله بیرونه، زن سازنده توه. خیلی فرق داره عملگی با سازندگی. شما میخوای بری در مغازه تا غروب 500 تومن بیاری خونه، یا میخوای بری اداره مایی 3000 تومن 5000 تومن بیاری خونه، اون تو خونه برپا کننده امارت یا خراب کننده. سفره تربیت برای هر دو افتاده، هر دو بیان برای خدا بسازن، هر دو بیان برای خدا خوش اخلاق باشن، هر دو بیان برای خدا نسبت به هم کنترل کننده باشن. مالک اشتر نزدیک 60 سالش بود، وقتی خبر شهادتش رو از مرز مصر به کوفه دادن، بچه های مالک میگن رنجیده تر از ما بچه های پدر کشته علی بود، به جای اینکه علی باشه بیاد خونه ما ما بچه ها رو تسلیت بده، ما بلند شدیم رفتیم خونه علی، علی رو تسلیت دادیم. اون وقت علی رو منبر مسجد کوفه میگفت مالک کو مادری که مثل تو رو دوباره بزاد؟ نمیگفت پدر، گفت کو مادر. و گفت مالک من در تاریخ چه مادری رو پیدا بکنم؟ یکی دیگه مثل تو برای علی بزاد. کو مادر؟ مادر، همسر، زن خیلی مهمه. نمیدونم دختران و زنانی که این چند شب در بحث ازدواج و امارت خانه در اسلام شرکت کردن تا چند از حقایق اسلام برداشت کردن، آیا اختلافات خونه ها تموم شده یا نه خدا و پیغمبر براشون ارزش نداشته، آیا نسبت به بچه ها سر رحم اومدن یا نه دل دل یهودیان و مسیحیان اسرائیل و امریکاست، آیا شوهران حریم تکبر رو نسبت به زنانشون شکستن، از حالت حکومت برزن در آمدند و به دلالت حضرت رضا در گردونه عشق قرار گرفتن، یا هنوز اون چهره هیولایی رو در خانه دارن؟ مگر سعد ابن معاذ عزیز خدا و پیغمبر نبود؟ مگه مادرش سر قبرش به خاطر این که در جنگ خیبر تیر خورد و شهید شد نیامد گفت هنی علک الموت؟ پیغمبر فرمود اینقدر محکم حرف نزن، هنی علک الموت، چه قاطع داری سر قبر بچت میگی خوش به حالت؟ چی رو خوش به حالش؟ او عزیز خدا و پیغمبر بود ولی در خانه آدم بدی بود و باید جریمه بدیهای خانه رو بده در برزخ. تو محکم وایستادی میگی خوش به حالت، چی رو خوش به حالش؟ او در ناحیه اخلاق خانوادگی بد مردی بود. خانه مسلمان باید بهشت باشه ولو دوتا اتاق گلی. امیرالمومنین مگه با زهرا کجا زندگی میکرد؟ تیرای تاق خونه گرهشو نگرفته بودن، قدرت پولی که اتاقا رو گچ بکنن نداشتن. تو دوتا اتاق کاگلی بودن، با همین دوتا اتاق هم از 1400 ساله که عالم هدایت رو گردوندن. این پرچم ها همه مال همون اتاقه، این جلسات مال همون اتاقه، برپا بودن مسجد الحرام مال همون اتاقه، این جبهه نتیجه همون دوتا اتاق گلیه، این مرجعیت نتیجه همون دوتا اتاق گلیه، این آشنایی که مردم با انبیا دارن نتیجه همون دوتا اتاقه. فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبحون فیها بالغدو و الاصال. زن و شوهر تازه عروسی کردن، برای همدیگه بهترین کمک به رشد و کمال بودن. جبرئیل به پیغمبر میگه از این عروس و دوماد جوان خبر داری؟ خدا علاقه داره شبهای هر دو رو خبر بده که علی و زهرا این عروس و داماد جوان چه میکنن. خدا علاقه داره خبر بده. خبر داد خدا با این آیه الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ربنا وقنا عذاب النار. امام مجتبی میگه من نصف شب و گاهی در رخت خوابم بیدار میشدم، چشم وا میشد در نور عبادت مادرم زهرا عالم رو روشن میدیدم. شما مرد خانه صبح از همه زودتر باید بلند شید،
شما تو خونه نماز صبح تو نزدیک رخت خواب بچه ها با صدای بلند بخون، بذار نماز با امواج هوا با تارهای صوتی به مغز بچه بیشینه. شما زن پنج صبح از خواب اگه اهل نماز شب نیستی برای نماز صبح بیدار شو، شیش صبح همه چیز حاضر باشه. خواب زیادی رو میخوای چیکار؟ 10 دقیقه بیشین قرآن بخون، شما خودت بیشین قرآن بخون، بذار صدا به این بچه های خواب برسه، به این بچه یه روز تو گهوارت برسه، بذار بچه ای که تو رحم زنته تو قرآن بخون از طریق گوش زنت امواج قرآن به اون بچه برسه. خانه رو از همه گناهان پاک نگاه بداری. بیرون میخوای گناه بکنی گناه بکن، حرامه، ولی تو خونه نبر. افراد بی تربیت رو به مهمانی دعوت نکن. چهره های خلاف خدا رو تو خونه نبر. مهمونی های روز جمعه زن و مرد غریبه کنار هم دیگه نشینید، محبت ها رو میبره، گرمی ها رو سرد میکنه. خانوم ها این برای سفره، مرد ها این برای سفره، هر دو هم دیگر رو نگاه میکنن. وقتی زن زیباتر از شوهرش رو سر سفره دید سرد میشه، شوهر زیباتر از زنش رو تو سفره دید سرد میشه. با مهمونی کانون خانواده ها رو ویران نکنید. این مهمونی ها حرامه، نشستن سر این سفره ها حرامه. شما مرد بزرگوار اینقدر به خواهر زنت احترام نذار، اینقدر گرم نگیر. خیلی از خواهر زنها خانه ها را به سر خواهران مظلومشون ویران کردن. خواهر زن از مصادیق بسیار مهم نامحرمی در اسلام، بدترین نامحرمه به تو، در حدی که تا آخر عمرت نمیتونی باهاش ازدواج بکنی، اینقدر نامحرمی شدیده. شما اهل گناهی، برو بیرون، گناه رو تو خونه نیار. خونه بچه ها رو خراب میکنه، خونه زن رو دل سرد میکنه. و شما خانوم خودت رو فقط برای شوهر دبس کن. نبینه مرد دیه وقت تو رو در خیابان یا پیش کاسب محل یا توی ماشین روی تو بازه و داری با مرد غریبه میگی و میخندی، حرامه. شما رو اسلام برای یه دونه مرد عقد کرده. محضری وقتی اومد خون، خودت که نشسته بودی بله رو از تو گرفت، گفت انکه تو موکلت ایل موکلی، من تو رو برای یه نفر به اجازه خدا عقد میکنم، نگفت انکه تو موکلت ایل کل ناس. یاد اون تعهد پیغمبر و اسلام باش. روی تو، موی تو، بدن تو، مال همسرت، حتی بچهات هم حق ندارن تو خانه وقتی میان شما رو در لباس کوتاه و در بدن اوریان ببینن. گاهی مادر جلوی پسرانش هم حرام میشه موقعیتش. اینا رو رعایت کنید، اینا رو مراعات کنید، مخصوصا بچه ها که دیگه دارن به سن تکلیف میرسن. پسر و دختر رو تو خونه نذارین برین مهمونی، جدا کنید، یکی رو بذارین تو خونه. پسر 10-11 ساله 14-15 ساله رو تنها نذارین تو خونه، یکی رو بذارین بمونه. تنها موندنش خطرناکه، گرگ به او حمله میکنه، کثیف‌ترین گرگ، گرگ شهوته. 4 روز دیگه باید بچه رو ببری دکتر، هنوز به 20 سال نرسیده، باید دکتر بگه چشمش خراب شده، کلیش خراب شده، تنفسش خراب شده، اعصابش خراب شده، قوای دماغی و مغزیش به هم ریخته، خانوم دیر شده. چه دقتای اسلام در بنای خانه کرده. زنان تربیت الهی رو در کنار همسران و بچه هاتون مراعات کنید. مردان خیلی مواظب خودتون و خانه باشید. تلخی زندگی رو در عشق الهی هضمش بکنید. به خونه کوچیکتون نگاه نکنید، به درآمد کمتون نگاه نکنید. علی و زهرا گاهی 3 روز 3 روز گشنه بودن، ولی خونه رو خوب اداره کردن. درباره زنانی که تربیت الهی رو رعایت نمی کنن یه روایت بسیار مهمی آمده. روایت و وجود مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی مدفون در شهر ری، مورد اعتماد امام هشتم، مورد اعتماد حضرت جواد الائمه، مورد اعتماد حضرت هادی نقل میکنه. مرده به حضرت هادی گفت خیلی دلم میخواد برم کربلا امام حسین رو زیارت کنم، نمیتونم، دلم پوسید. فرمود اهل کجایی؟ گفت ری. فرمود راه تو چرا دور میکنی؟ برو حضرت عبدالعظیم رو زیارت کن، ثوابش با زیارت حسین ما یکیست. ایشون نقل میکنه. از کی نقل میکنه؟ از امام جواد. امام جواد از کی نقل میکنه؟ از پدرش حضرت رضا. حضرت رضا از موسی بن جعفر. موسی بن جعفر از امام ششم. او از حضرت باقر، از حضرت زین العابدین، از امام حسین، از امیرالمؤمنین. این سند روایت. زیباتر از این، خوشگلتر از این، محکمتر از این، بهتر از این سند روایت میخوای؟ امیرالمؤمنین میفرماد، من عربیشو نمیخونم که طول نکشه، من و زهرا دوتاییمون اومدیم پیش پیغمبر، دیدیم پیغمبر به سختی داره گریه میکن. بکایت کی بکاءن شدیدا، شدید داره گریه میکن. من برگشتم به پیغمبر گفتم پدر و مادرم فدای تو، چی باعث اینجور گریه کردن شما شد؟ فرمود علی جان، شب معراج زنانی از زنان امتم رو نشونم دادن، فی عذاب شدید، در عذاب سخت، تکون خوردم، گریه کردم. همون شب وقتی اونا رو در عذاب دیدم، چی دیدم؟ زنی رو دیدم که با موی جلوی سر او رو به دیوار جهنم آویزون کرده بودن، مغزش از شدت عذاب در حال جوشیدن بود. دومین زن رو دیدم که با زبانش به دیوار جهنم چسبونده بودنش و از داغترین و بدبوترین ماده جهنم میریختن تو دهنش، تو حلقش. زنی رو دیدم که با سینش به دیوار جهنم چسبونده بودن. زنی رو دیدم داره گوشت بدن خودشو میخوره و از زیرش آتیش میکشه، از زیر گوشتا تیکه تیکه میکنه میخوره، هر یه تیکه رو که میکنه آتیش میزنه بیرون. زنی رو دیدم دوتا پاشو به دستش بسته بودن، گلوله پیچ تو جهنم، یک عالمه علی جان ما رو عقرب بهش حمله کرده بود ولی دستباش بسته بود، نمیتونست در بره، نمیتونست دفاع بکنه. زنی رو دیدم کر، کور، لال، ولی گذاشته بودنش توی تابوتی از آتیش که از دماغش، از گلوش، از بدنش همینطوری این آدم جزامی تیکه تیکه میریخت. زنی رو دیدم که با دوتا پاش به تنوری از آتیش چسبونده بودنش. زنی رو دیدم که از جلوی بدن و از پشت سرش با قیچی‌های آتیشی گوشتشو میکندن. زنی رو دیدم که صورتش و دوتا دستش آتیش گرفته بود، وادارش کرده بودن هرچی تو شیکمشه با پنجهاش دراره بخوره، رودشو بخوره، معدهشو بخوره، کلیهشو بخوره، جیگر سفید و سیاهشو بخوره. و زنی رو دیدم که سرش سر خوک بود، بدنش بدن خر بود، یه میلیون رنگ از عذاب بهش داده بودن، الف الف لون من العذاب، یک میلیون عذاب جور و جور روش ریخته بود، اما سر سر خوک، بدن بدن خر. و زنی رو دیدم صورتش عین سگ بود، آتیش از پشتش وارد می شد، از دهنش خارج می شد، ملائکه سر و بدنشو می کوبیدن با برنامه های جهنم. فقالت فاطمه حبیبی و قرة عینی اخبرنی ما کان عملهن و سیرتهن حتی و زالله علیه نهاز العذاب. زهرا گفت حبیب من، نور چشم من، بابا جون من، ممکنه بفرمایید اینا برای چی به یه چنین عذابایی دوچار بودن؟ حالا مردا خوشحال میشن میگن الحمدلله، ما که نیستیم تو این تیپا، ولی اون روایتی که درباره مردان رسیده اگه اونو بخونم که دو تا روایته، اون معرکه است. اصلا اونو اگه من بخونم که تا حالا نخوندم، مردم از وحشت پای منبر میخکوب میشن، نمیتونن دیگه برن، سفره برای هر دو افتاده، همین میرن یه عقدی میخونن زن و شوهر میشن، حساب نمی کنن که دیگه این مسئله چقدر مهمه. شوهر بودن مهمه، زن بودن مهمه، نه یه محضری بیاد یه چیز عربی بخونه این دوتا به هم بسته بشن. فاطمه جان، اون زنی رو که با موی جلوی سر به جهنم بسته بودن، اونا زنان چادری امت بودن که موی جلوی سرشون رو حفظ نمی کردن، رو سری سرش مینداخت، بدتر از بی‌حجاب، اونجوری که قشنگتر هم هست، رو سری رو که بندازن همه یه صورت پیدانی، موی جلوی سر این گل پیداست، اگه برداره که ممکنه ریختش یه جوری باشه مرد ببینتش حقش بگیره، موی جلوی سر رو نمی پوشوندن. بعضی زنان خیال میکنن فقط نامحرم در این عالم خداست، از خونه که در اومدن کل مردا محرمن، بقال و طلا فروش و کفش فروش و سبزی فروش و رفتگر در خونه و همه محرمن. اگه این روایت راویش حضرت عبدالعظیم و ائمه نبودن، من جرأت خوندنشو نداشتم رو منبر، چون احتمال میدادم که نه اینجور نباشه. کیا نقل کردن اون وقت؟ اون زنی که به موی سر بسته بودنشون بود که موی جلوی سرشو از نامحرمان نپوشان، اونی که با زبان به جهنم بسته بودنش زنی بود که شوهرش از دست زبونش امان نداشت، بیچاره مرد بیرون این همه دود گازوئیل خورده و شلوغی تهرون رو چشیده، شبم که اومده خونه شمشیر زبون زن از غلاف دهن میزد بیرون پدر در میآورد، همچین مرده هنو وارد نشده، خاک بر سرت باز اومدی؟ تو آدمی؟ همش هم بد زبانی. و اما اونی که با دوتا پاش آویزون بود تو جهنم، زنی بود زهرا جان که بی اجازه شوهرش هر جا دلش میخواست میرفت. و اما زنی که گوشت خودشو میخورد، اونی بود که بدنشو برای مردان غیر شوهرش آرایش میداد و طنازی میکرد و عشوه‌گری میکرد، هیچ چادرشو میزد کنار خودشو نشون بده. و اما زنی که دستاشو با پاش به هم بسته بودن و مار و عقرب به او مسلط بودن، زنی بود که در عبادت خدا آدم درست حسابی نبودش و از جنابت و حیض غسل نمیکرد و نمازشو سبک میشمرد، از حیض در اومده بود نمیرفت غسل بکنه، از جنابت نمیرفت غسل بکنه، وضوش وضوی درستی نبود، نظافت درستی نداشت و کانت تستهینو به صلات، اهمیت به نمازش نمیداد، ولی شوهره بود از طرف شوهر نماز گلابی میخونون که نبود دیگه نماز نمیخوند اصلا. گفت وارد یه شهری شدم دیدم از اون نمیگم، زور رفتم مچه دیدم ایشکی نایمد، بعد به یکی گفتم شما مسلمونین؟ گفت بله. گفتم نماز نمیخونین؟ گفت نه. روزه نمیگیرین؟ گفت نه. گفتم حج نمیرین؟ گفت نه. گفتم از اون نمیگین؟ گفت نه. گفتم بچه مسلمونی هستین؟ گفت مسلمون خالص، بند و بیل نداره مسلمونی، خالص صاف راحت. و اما فاطمه جان، زنی که در جهنم لال بود، لال، نمیتونست یه یا الله بگه، نمیتونست بگه وای دردم آمد از این عذاب، و کور بود و کر، زنی بود که با مرد غریبه هم بستر شده بود ولی بچه رو گردن شوهر انداخته بود، بیچاره مردش نمیدونست این بچه مال خودش نیست، تا تا مردم نفهمید. رفیق داشت، از رفیقش بچه دار شده بود، با شوهرش هم بود، ولی بچه مال رفیقش بود. چه کثافت هایی پیدا میشن گاهی، چه بی تربیت هایی پیدا میشن. خداوند به عزت همه انبیا و خودش سایه این رهبر انقلاب و اثر این مملکت کوتاه نکنه که اگه او نیامده بود معلوم نبود امرو بساط خانه و خانواده در ایران به کجا کشیده بود. مثل امیرالمؤمنین که کنار قبر زهرا میگفت فاطمه جان، نفس در سینه من حبس شده، من بعد مرگ تو دیگه طاقت نفس کشیدن ندارم. دختر پیغمبر، ای کاش امشب کنار قبر تو نفس من با جان من یک جا بیرون می اومد. دختر پیغمبر، بعد مرگ پیغمبر دیگه حادثه سنگین تر از مرگ تو رو من ندیدم. دختر پیغمبر، من از کنار قبر تو کجا برم، خانه برم، جواب این چهار بچه بی مادر تو چی بگم؟ بیشینم صبح میشه دشمن منو میبینه. امام صادق میفرماد بابام نه خونه میتونست بره، نه کنار قبر مادرم میتونست بمونه. آخرش بلند شد در اون نیمه شب اومد کنار قبر پیغمبر، قبر پیغمبر رو بغل گرفت، یا رسول الله برخیز ببین با ما چه کردن و این حوادثی که بر ما رفت از دخترت بپرس. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله.